بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 23، چهارشنبه 22 اردیبهشت 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث شرح المیزان مقدمه رو که داشته میخوندین بعد از اینکه ایشون بحث تفسیر تو مقام اول گفتن، مقام دوم طبقاتی رو مطرح کردن، طبقات نخستین که باعث اومد بحث طبقات رو بکنم، مقام اول باعث شد بحث تفسیر رو مطرح کنیم به عنوان مقدمات، مقام دوم باعث شد بحث طبقات رو مطرح کنیم، مقام سوم ورود کردن در باب این که بعد از این سبک طبقات اول تفسیری که به صورت حدیثی بوده و نقل معنن، بعدها شروع بحث کلامی و نقل فلسفه یونان و ظهور تصوف و بقای جمعی از اهل حدیث باعث شد چهار شیوه کار افزونه بر شیوهی که خود علامه طباطبایی میخوام مطرح کنه به اسم تفسیر قرآن. قرآن پدید آمد و بعد ایشون میخواد تک تک این به اصطلاح شیوه ها رو که در کار تفسیر قرآن به کار میره مورد بررسی قرار بده، نقد کنه و راه رو باز کنه برای تفسیر قرآن. ابتدا هم به اهل حدیث پرداخت، در مورد اهل حدیث که مقام چهارم بحث ما بود و اما المحدثون که داشتیم میخوندیم بحث ها رو، ایشون نقد هایی داشت، حدود 5 تا نقد داشت، ما خوندیم گفتیم اساسا عقل رو در فهم کتاب براش حجت قائل نیست، به حال اینکه اصلی عقل از کتاب اثبات میشه و چند تا از مطالبی که گفته شد باعث شد ما گفتیم بیام یه بحثی رو کلن، هم بحث عقل هنوز نکردیم که اساسا جایگاه عقل چی باید بررسی کنیم و هم مسئلهی که اساسا اینا راه رو برای فهم قرآن جز از راه روایات باز نذاشتن و این خودش مشکلاتی رو پدید آورده که گاهی روایات متناقض ذیلش قرار میگیره، همه رو باید تسلیم شد و از طرفی راه تدبر در قرآن رو به طور مستقیم و دلالت مستقیم قرآن رو حذف کرد و اینکه خود قرآن می‌فرماید دلالت مستقیم پابرجاست. خب این بیان علامه بود، خوندیم در اون به اصطلاح مقدمه. پس از اون ببخشید یه مقدار توضیح میدم، یه هفته چون فاصله میشه و الا اینا رو چند بار گفتیم دیگه اصلا نباید بیست. گفتیم حالا این بهانه بشه اتفاقا دو تا بحث جدی بکنیم، اصلا جایگاه روایات هم در کار حدیثی باید مشخص بشه و علامه عملا میخواد بگه ما داریم تدبر در قرآن رو پیشنهاد میدیم، تفسیر قرآن به قرآن پیشنهاد میدیم، به چه مبرری است و چه دیدگاهی داره و حدیث چقدر نقش داره در کار تفسیری، اینا باید درست بشه. ما برای این کار اومدیم از قرآن در اسلام صفحه 29 تا 33 رو خوندیم، بعد از اون صفحه 85 تا 92 رو خوندیم و پس از اون هم صفحه 100 و 101 که من در پایان باید یه جنبندی بکنم بعدها، الان فقط دارم میخونم این چند تایی متنهایی که هست و ببینیم چی در میاد. اجالتا این گونه هم نیست که وقتی علامه طباطبایی میگه تفسیر به قرآن به قرآن خود بگه اهل بیت رسول الله به عنوان مفسر قرآن نیستم و مفسر حقیقی قرآن و مفسر اصلی قرآن نیستن، چنین چیزی نمیخواد، یا در جزئیات احکام نباید به اهل بیت رجوع کرد، چنین چیزی نمیخواد، خودشون هم توضیح داده و روایت هم باید استفاده کرد بسیار خوب. اما خب باید ضابطه پیدا کنه. علامه طباطبایی حرفش این جایی انسان از خود رسول الله میشنوه بسیار، جایی خبر متواتره بسیار، قطعیت صدور این روایت از معصوم ها برجاست بسیار، ولی بقیه چی اگر این نوع موارد نبود، عنوانی که ما تو بحث‌های اصولی داریم چی؟ خبر واحد. خبر واحد فی حد ذاته، بدون اون که صحبت تواترش رو بکنه، بدون اون که قرائن قطعیه براش داشته باشه، فی حد ذاته. همینقدر که بتونیم بگیم آقا این خبر خبر ثقه هست، تم بدیم بهش. آیا اینجوری هست یا نه؟ الله می‌فرماد خبر واحد در احکام حجیت داره، به دلیل دلایلی که در اون زمینه داریم. چه بنای عقلا بگید، چه نمیدونم خبر آیه نبه بگید، هر کسی که به هر دلیلی که رسیده این رو اثبات کرد در احکام بله، ولی در غیر احکام، در معارف، در گزارش‌های تاریخی که وقایع رویداد، حتی در شأن نزول میشه اینجور رجوع کرد، این کار رو کرد؟ چون خبر واحد است، آقا ما در اینجا چیزی نداریم جز خبر واحد. خبر واحد میدونیم دیگه، ما همه درس خوندیم، اصول خوندیم، میدونیم خبر واحد معناش چیه. یعنی فی حد ذاته، همینقدر که من بتونم بگم این روایت سلسله سندش رو ما درست کردیم، معتبر شد، ثقه شد یا صحیح شد، موثوق شد، موثوق به شد یا مثلا صحیح شد، همینقدر که شد کافی، بعد هر چی گفته قبول در یک خبر که میاد. گاهی نه، من قرائنی دارم که این درسته، اون پابرجا قرائن قطعیه. گاهی من میام تواتر اون مسئلهش جدا. الان دارم کجا صحبت میکنیم؟ خبر واحد بحثش مشخصه تو بحث اصول خود. آیا فلانی داره یه نقلی میکنه و بعد ما حتی سلسله سند درست کردیم، دیدیم خب سلسله سند درسته، این خبر واحدی داریم، این خبر واحد رو ما باید اجرا کنیم، در معارف، در احکام دلیل داریم، در معارف اینجوریه، میگه نه تو بحث اصولی صحبت کردن، توضیح دادن، این شکلی نیست. ما داشتیم اینا رو میخوندیم، ابتداعا یه متنی خوندیم صفحه 101 به اصطلاح قرآن در اسلام خوندیم که ایشون تعبیر کرد این حجیت در مورد قول شفاهی و صریح پیغمبر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت، این یعنی چی؟ یعنی مشافهتا شنیدن، خب اون مستقیم، و همچنین در اخبار قطعیت و صدور که متواتر جز بشه و بعضی موقع مواردی است غیر متواتر ولی قطعیت پیدا میشه برای صدور، که بیان ایشان رو حکایت میکنند روشن است. یعنی چی؟ ما باید معنی حجیت بیان پیغمبر رو الان دارم معنی میکنم به دلالت قرآن کریم، قرآن مجید، بیان پیغمبر و اهل بیت گرامش در تفسیر آیات قرآنی حجیت داره. حالا حجیت داره، چه چیزایی حجیت داره؟ میفهمید اون قول شفاهی که آدم از خودش میشنوه، از خود رسول الله، که دیگه اصلا سلسله سند نمیخواد که بخواد بگه من سند رو ببینم درسته، یا اخبار قطعیت و صدور پابرجا. ولی خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد نامیده میشه، واضحه دیگه اصطلاح اصولی، و حجیت آن در میان مسلمین مورد خلافه، که اهل سنت تعامل گفتن همه اینا درسته، باید استفاده کرد، توضیح میده، در میان اهل سنت نام به خبر واحد که در اصطلاح صحیح نامیده میشه مطلقاً عمل میکنه، ولی در میان شیعه چی؟ آنچه اکنون در علم اصول تقریبا مسلم است. تقریبا مسلم است یعنی نه اینکه حالا بگیم 100%، ولی عمده بزرگان فول دارن این حرف رو میزنن، این است که خبر واحد موثوق الصدور، خبر واحد موثوق الصدور یعنی سلسله سند رو ما درست کردیم، یا گفتیم ثقه است یا صحیح، درست در احکام شرعی حجت است، در احکام شرعی حجت است و در غیر آنها اعتبار ندارد. برای تحقیق مسئله به علم اصول باید مراجعه کرد. این میخواد بگه این مسئله تو اصول آقایون بحث کردن و گفتن. خب اگر اینه، من یه خبر واحد دارم، آیه الان هست، این خبر واحد داره این آیه رو معنا میکنه، من میتونم رجوع کنم بهش؟ حجیت داره برام؟ کی حجیت داره؟ موقعی که قطعیت داشت، و الا حجیت نداره. در کجا؟ در مباحث به اصطلاح غیر احکام. واضح است تو احکام شرعیه، من خوش توضیح دارم، انشاءالله الان میخونم، علامه توضیح میده که چطور تو خود المیزان رو تذکر داد. ما برای این که اینو مسئله رو درست کنیم چند تا یکی دو تا متن خوندم، صفحه 61 شیعه رو خوندم در جلسه قبل، صفحه 62 بحث شیعه، عنوان کتابیشون از کتاب شیعه که آقای خسروشاهی جمع جور کرده و اینا، با قربان، با آقای مثلا آقای معین اینها بوده و بحث میکرد. ما در اصل معارف به اخبار آحاد عمل نمی کنیم، صفحه 62، مگر اینکه محبوب به قرینه قطعیه بوده باشد. خب خیلی خوب، البته این گونه روایات رو تر نمی کنیم، بلکه در صورت امکان بر وجه صحیح تعبیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی حالا که شد قرآن داره اینجوری میگه، میگیم پس لابد منظور ایشون هم اینه. یعنی چیکار میکنه؟ به حسب وصل قرآن اون رو معنا میکنه. مثلا در صورت عدم امکان اگه تونستیم تعبیر بکنیم معنای درستی بگیریم بسیار، اگر نه که خب مسکوت. چیکار میکنیم در صورت عدم امکان؟ مسکوتانه میمونه، یعنی ما حرفی در موردش نمیزنیم، طرح هم نمیکنیم به اون معنا که آیه میگه، میذاریم برای اهلش تعبیر میکنیم، تو روایات هست برای اهلش. خلاصه شیعه طبق تعلیم اهل بیت که شارح نحوه تعلیم قرآن میباشن، که گفتن شما به قرآن خودتون رجوع کنید، از قرآن استفاده کنید، جز حجت های سگانه ما کتاب سنت قطعیه و عقل صریح به چیزی اعتماد نمی کند. حالا عقل صریح رو یادتون باشه، بعدا باید برسم استفاده میکنیم از این همین متن بعدا، درست شد؟ عقل صریح جدا، الان سنت قطعیه و کتاب که مشخصه، سنت قطعیه هم که واضحه که جاییست که ما دیگه میتونیم قطع بکنیم. چنان که گفته شد مرجع اعتماد به هر سه همان اعتماد به وحی آسمانی است. وحی آسمانی هم که گفتیم توضیح دادیم، ایشون توضیح داد قبلش، وحی آسمانی است که باعث شد رسول الله حجیت پیدا کرد و رسول الله باعث شد که اهل بیت حجیت پیدا کردن. و قبل از اینکه وحی آسمانی اثبات بشه باید عقلی باشه تا حجیت وحی درست بشه. اینا رو دقت کنید، این جور چیزا رو علامه در بحثاشون داره خیلی داره صاف صحبت میکنه. حرفش چیه؟ اجالتا ما در جایی که حتی خبر معلوم میدیسم، حتی اونجا هم که خبر صحیح حتی قطعیت داره، معناش این نیست که دلالت مستقیم قرآن رو نمیفهمیم، دقت کنید، حتی اونم منظور نیست، یعنی اینی که خوندم اینا که خوندم، حتی اونجایی هم که میگیم مثلا یک روایت صحیح و سند داریم، قطعی هم هست، نمیدونم چه هست، روایات فراوان داریم، متواتر چه هست، حالا هرچه هم که گفتید، معناش این نیست که باز دلالت قرآن رو ازش گرفتیم. دلالت قرآن پابرجاست، به تعبیر علامه میگه چون اینجایی راحت قرآن با روایات معصوم که خود معلم قرآنه، فهم قرآن میکنه، سازگاره. اصلا بحثش این بود، قبلا هم اشاره کردم، باز میگم توضیح میدم. باز متن دیگری است، شیعه در اسلام، صفحه 95، طبع قدیم. بله کافی، اصلا دیگه کافیه دیگه، اصلا قسم اون بود. یعنی الان حتی ما گفتیم که اونجایی که اصلا روایت نیست، گفتیم کتاب و سنت و قطعیه دیگه، کتاب خودش حجیت پابر مستقیم داره، اصلا روایت نیست، خدا کتاب رو رجوع کن. اونجایی که روایت هست اما روایت قطعی و صدور نیست، همون باز کتاب رو داشته. اونجایی هم که قطعی و صدوره، کتاب هم به دلالتش نگاه کن، اونم به دلالتش نگاه کن. نه یعنی دلالتش برداریم، فقط چشمو ببندیم، فقط بگیم این واضح است. هم چه ارز بکنم؟ ببینید عرضم همینه، دلالت حتی روشن میکنه لازم نیست. ببینید ما تفسیر سطوح داره دیگه، حضرت میتونه راحت بیاد چند تا بحث در موردش توضیح بده و ما مسئله رو مشخص کنم. مثلا در بحث بدا ما میبینیم روایات فراوان است، قرآن این بدا رو گفته، اونجا تفصیل داده شده، نه یعنی الان من بدا رو تو قرآن نفهمیدم. دقت کنید، بس این نیست که من بدا رو اصلا هیچ نمیفهمم بعد فقط روایات برام توضیح داده، اینجوری نیست. یعنی مثلا تو روایت بدا که الان میگه متواتره، ما خودمون رجوع میکنیم اونجایی که جریان نقل میکنه، میگه کتب برایشون، نوشته شد برای قوم موسی که شما باید در عرض مقدس برید، ولی این تعلل ای کرده ما 40 سال اینا رو به اصطلاح حیران و یتیهون فی الارض. خب اول میگه کتبه، بعد میگه ما 40 سال اینا نگه داشتیم، اول که کتبه بود بس چی شدی؟ میخوایم بداست دیگه. حالا ذیلش امام صادق میگه این بداست، این اتفاق خیلی زیباست، ولی نه من نشه که از آیه هیچ نفهمیدیم. دقت کنید، او خیلی گویا میکنه، خیلی خوب، ولی این نه یعنی من نفهمیدم. اتفاقا بعضی ها این آیه رو با تأمل نگاه میکنن، تو میبینن بس بس بداست، بعد میبینن امام صادق هم زیلش گفته. خیلی خوب، امام صادق اتفاقا قشنگ معنا کرده، برای کسی که چشم تیز نیست چشمو تیز میکنه، ولی حتی چشمو تیز کنه باز میبینه تو آیه هست، نه اینکه آیه نیست، نه یعنی استقلالشو بگیم. دقت میکنه اینجوری علامه حرف قشنگه، میرسه ملاحظه میکنه، علامه میگه در هیچ صورتی کتاب از به اصطلاح دلالت خود نمیفته. دقت میکنه از دلالت خود نمیفته. خب باز شیعه در اسلام صفحه 95 طبع قدیم، در معارف اعتقادی که به نص قرآن علم و قطع لازم است. این به نص قرآن که داره میگه چی؟ میگه اون بحثی هست که به زن نباید رجوع کرد، باید به قطع و یقین رجوع کرد، تو قرآن هست و تو کتابای اصولی هم آمده و بحث میکنه. در معارف اعتقادی که به نص قرآن علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی، الان اینجا خیلی واضحه دیگه، گفته قطعیت، ما قبلا میگفته روایات که قطعیت و صدق قطعی باشه، ما تعبیر میکردیم گفتیم چه متواتر باشه چه چیز دیگری که به شکل قطعی بشه، حالا الان خودش گفته در معارف اعتقادی که به نص قرآن علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می شود. و یکی از چیزایی که هست، ما مواردی هست استفاضه به حدی است یا مضامین به حدی است انقدر وضوح داره، انقدر هم چیه مشکلی نداره، میگه بله این یقینا هست، اینا معصوم گفته. بعد ببینیم مثلا تو قرآن داره اصلا قرآن آیه رو معنا حالا با چیکار کرد، اینجا این حرفی گیره، میگه در معارف اعتقادی به نص قرآن علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می شود. و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می شود، یعنی چی؟ نه متواتره نه قطعیت صدور داره، اعتباری نیست. ولی در استنباط احکام شرعیه، نظر به ادله‌ای که قائم شده است در بحث‌های اصولی، نظر به ادله‌ای که قائم شده علاوه بر خبر متواتر و قطعی به خبر واحد نیز که نوعا مورد وسوخ باشد عمل میشد. مورد وسوخ باشد چیه؟ اون سند ثقه باشن یا به اصطلاح صحیح باشه، اون توضیح دیده. خبر واحد نیست که نوعا مورد وسوخ باشد عمل میشد. کجا؟ در احکام استنباط احکام شرعیه. پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است، و خبر غیر قطعی یعنی خبر واحد تو پرانتز به شرط اینکه مورد وسوق نوعی باشد. بس وسوق نوعی رو میکنه اون بحثیست که توی اصول میگن که وسوق نوعی میخواد وسوق شخصی لازم، تنها در احکام شرعیه حجت است، حجت میباشد. خیلی واضح از این بیان. باز نمونه دیگر عرض بکنم، در صفحه در المیزان جلد 5 صفحه 265 ذیل بحث نقد مکتب تفکیک، که من یه وقتی انشالله باید بحثایشون اونجا که بحث عقل رو میکنیم مکتب تفکیک باید خیلی بحث بشه، اونجا علامه طباطبایی یه بحثی پیش اومد در مورد به اصطلاح آنچه معصومین، اینا میگفتن ما باید به معصومین رو میگن، معصومین اونی که به اصطلاح ازشون شنیده میشه خواه قطعی هست بسیار خوب. شما میگید قطع، از یک طرف میگه جز قطع نداریم، بعد قطع هم که میگه خب اونجا قطع که، اما غیرش، اما غیر حاضح سوره، اونجایی که قطع نیست به این معنا از معصومین، من معدیات اخبار الاحاد او ما یماثلها، یعنی اونجایی که چی؟ قطعیت نیست با همون خبر اخبار الاحاد واضحه دیگه، خبر واحد و مماثل اون، مما لا یفید الا زن، چیزی جز زن دستتون نمیگه، فان ذلك لا یفید شیئا ولا یوجد دلیل علی حجیت الاحاد فی غیر الاحکام، هیچ دلیل نداره. اما اینجا یه قیدی اضافه میکنه خیلی خوبه، الا مع موافقت الکتاب. حالا چی؟ من یه روایتی پیدا کردم، خبر واحده، خبر واحده، نه به اصطلاح قطعی، نه چی، خبر واحدی است با مضمون آیه میسازه، این رو اتفاقا راه میدیم، این استفاده میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه موافق با کتابه، یعنی اول کتابو فهمیدیم، دلالت کتابو فهمیدیم، این آیه روایت هم خوندیم دلتشو فهمیدیم، ولو جزو روایات احادیث به دلیل موافقت قابل استفاده است. باز از داری چیکار میکنم؟ خیلی حرف خوب، یعنی حتی این موارد، پس در واقع الان با این توضیحات اونجایی که خبر قطعی صدور باشه استفاده میکنم، خبر متواتر باشه استفاده میکنیم، اونجایی که به اصطلاح خبر واحد باشه در احکام شرعی باشه استفاده مون، در غیر احکام شرعی باشه استفاده نمیکنیم مگر موافق کتاب باشد. بقیه چی؟ بقیه رو گفتیم تا میتونیم تعویل کنیم، تعویل میکنیم. اگر با کتاب نمیسازه میتونیم تعویل کنیم، تعویل میکنیم. اگر نتونستیم مسکوت میذاریم. این رای علامه است. واضحه چیکار میکنه؟ اینا چیزای رسمی بحث اصولی است، یعنی از جای دیگه استفاده نکرد علامه حرفو. همش تو بحث چی؟ عرض میکنم دیگه، مخالف باشه، گاهی آثار وضع، آثارشی داره، اون خود علامه هم میگه آثار وضع و دست و دسیسه توش مشخصه، رد میشه. ولی اگر یه چیزی مبهمه، یه جوری سم نمیخوره، چیکار میکنید؟ ما میذاریم برای اهلش. چرا دست بزنیم؟ اونا مهم نیست. حالا دی خورده ریز تقاضام حالا یه گل میدونم حالا داری در جا خودش بس حالا بنا وقت اینا نیست خورده ریز. اصلا فرضش کنید که علامه این رو در یک مورد درست اجرا مثلا نگه اصلا کاری حل نمی کنه. بس انا سر قاعده و ضابطه هست. دقت کنید مسئله الان کجاست. حالا اینه که خونده هم ضابطه بود بازه هست تو بسه. حالا الان میخواید من تو منطق خیلی از ضابط رو میگم ولی در موقع اجرا نکردم، معناش این نیست که یعنی اون ضابطه به هم خورد که. دقت کنید قاعده رو نگه دارید. حالا من میخوام موارد قاعده ای رو بگم. علامه اصلا چی قائله؟ هر قشنگی معناش این نیست که من از اهل بیت استفاده نمیکنم، ولی باید بدونیم کجا استفاده کنیم طبق قواعدی که داریم. واضح است؟ آره دیگه گفتیم موافق کتاب استفاده کنیم. موافق باشه استفاده کنیم چی؟
به این صورت من صحبت دومانه اشکال خود علامه هم وارد
که
در مورد دلالت عباس هم بسیاری ها گفتن این دلالت در حد زواهر زرخاور ما چطور علامه هم به دلالت آیان
کتاب حجیرش از کجاست؟ حجیت کتاب و رجوع به کتاب چیه؟ هر دلیلی آوردید کافیه. واضح است دارم چی از
مورد؟ حجیت همچنان که اصول هم میگن حجیت زواهر در حد احکامه.
کی گفته؟ کی گفته این حرف؟ کی گفته این حرف رو؟ آقا ببینید حجیت از الان مثلا
حجیت زواهر رو میگن اگر اثر عملی نداشته باشه اصلا تأثیر نمیکنه.
چه حرفیه؟ شما الان بخواید بهتون بگم قرآن کریم آره منظورتون اینه، یعنی ما اصلا قرآن نمیشیم استفاده کنیم
به غیر از احکام؟
به غیر از احکام هیچ، آره هیچی نمیتون استفاده کنیم. نه دیگه علامه بر نمیگرده، علامه در بحث خبر واحد دقت کنید خبر واحد حجیتش از کجاست. الان محل بحث اینه حجیت قرآن رو ایشون چجوری درست کرد. واضح است ایشون گفت عقل وقتی به کتاب رجوع میکنه و کتاب رو به عنوان معجزه میابه، روند فهم قرآن رو با همون ظهورگیریش قبول داره و ظهورگیری اتفاقا جزء زنونی که ما معمولا میگیم مخصوصا در جاهای حساس. بذارید من توضیح میدم بعدا، الان خیلی خلاصه بگم بعدا انشاءالله مفصل میگم. ما گاهی انقدر آیه کنار هم قرار میگیریم ظهورات از حد عادی در میاد، نمیتونید اینجوری بکنید. یک جاهایی آیه بازتابهای چندگانه داره، ظهور وضوح اینا یک ظهور مختصری داره، اونجاها رو الان کار نداریم. ظهورهای واضح اصلا جز به اطمینان به اصطلاح عرفی قطع عرفی اصلا میشه که بخواد اون بحث ها بشه
کسی هم
میرسیم. من بعدا همه اینا رو میرسیم. الان تقاضا میکنم بذاریم من این فضای خودم رو داشته باشم. بحث ما الان سر نسبت روایات با قرآن، نسبت این کتاب سنت با کتاب، اینو میخوام درست کنیم. این بحثی که داریم بقیه الان بذارید بعدا میرسیم. خورده ریز من اتفاقا یکی یکی باید برسیم، حتی مبانی دارم عرض میکنم ایشالله. بعضی از اینا که اینجوری میگن نیست هستن. حالا عرض میکنم علامه اون مسئله شفاهی رو جدا کرد، من دلیل دارم برای خود توضیح دارم، الان نمیخوام وارد بشم ولی انشالله بعد عرض میکنم میرسیم. بذاری الان اینا رو درست کنم، اول بذاری این فضای اول خودمون درست کنیم بعدا مباحث بعدی. خب این الان خوندم علامه طباطبایی تو المیزان جلد 14 به طور مفصل تر به این بحث پرداخته و به نظرم میتونه خیلی کمک کنه. گرچه اینا تو بحث اصولی است، ایشون آورده اینجا بحثش کرده، روند بحثش هم گفته. و اون چیه؟ علامه طباطبایی جلد 14 صفحه 206 به شکل عملی الان پیاده هم میشه، خیلی میتونه کمک کنه. و اون اینه، علامه طباطبایی یه بحثی داره در مورد آیاتی که در مورد اون اجل گفته شده و جوری توی آیات اجل آمده که صحبت به اصطلاح این هست که این اجل بیروحه، روح نداشت، جسده. از آیات اینجوری ظهورش در بعد روایاتی نقل شده که بعضی از این روایات به تعبیر علامه خیلی عجیب و غریبه و توش اصلا اسناد روح داده شده به این اجل که روح داشت. علامه که این بحث پیش اومد ایشون ذیل اینجا این حرف رو پیش آورد، میگه ظاهر قرآن میگه روح نداره، این روایات میگه روح داره، این با چی کار کنیم؟ میگه ما روایت صحیح هم باشه مخالف قرآن باشه نمیپذیریم. باز از روایت صحیح صحبت الان قطعی و متواتر نیست، همین خبره ها، روایت صحیح هم باشه با آیه نسازه ما میذاریم کنار، چون قرآن پایه است.
یعنی قرآن اون چیزی خود خواست بگوید گفته، بعد حالا بگیم اگر نه نه اصلا منظورش حالا گفته ولی گرچه ظاهرش به معنای نگه بیروحه، نه ولی واقعا رو داشت. این میگه اینجوری نمیشه، باید روایات رو حذف کرد در برابر اون. اینی که میخواد توضیح بده میگه خب خبر واحد هم که حجت نیست، اینا خبر واحد، خبر واحد که حجت نیست در غیر احکام. چطور شروع میکنه توضیح میده به این شکل، مطرح میکنه که خب اساسا دلیل بر حجیت خبر واحدی که ما داریم چیه، غیر از تواتر و غیر از استفاضه و اونها که میزنیم میرسیم به خبر واحد، دلیل حجیتش چیه؟ به حجیتی که تو احکام گفتن داره و گفتن توی معارف و غیر احکام نداره چیه؟ دلیلش چیه؟ که دلیلی که این آقایون آوردن اینه، ما حجیت خبر واحد معناش اینه که ما ترتیب اثر بهش میدیم در مرحله عمل، ولی در مورد واقع اگر بخواید حجیت خبر واحد کنید یعنی نفس واقع و تکوین را باید بر اساس این گفت چنین است. واقع را نمیشه دست زد، ولی اینی که شما در بحث احکام میگید بله چرا ترتیب اثر میشه داد. مثلا خبر واحد بگوید بسم الله جزو سوره است، خب اینو گفت ما ترتیب اثر میدیم، هر وقت تو نماز میخوام سوره بخونیم بسم الله شو هم میگی ترتیب اثر بده. این در عمله. ولی الان اگر کسی بیاید مثال میزنه بگه کسی بگوید این سامری از اهل کرمانه، خب ترتیب اثر بدید میدید مناشیه، یعنی واقعا اهل کرمانه. اینو میخواید بگید؟ مگر میشه مثلا ایشون اهل کرمان نباشه؟ روایت گفت ما حجیت، ما به حسب حجیت خبر واحد قبول کردیم، ترتیب اثر بدیم مثلا بگیم اهل کرمانه ولی واقعا هم نباشه، میشه اصلا اینجور جمع جور کرد؟ واقع که نمیشه اینجور کرد. لذات اصولیون گفتن آنجایی که بشه ترتیب اثر داد حجیت خبر واحد جعل تشریع، چون خبر واحد گفتیم با جعل تشریع شده، ولو جعل تشریع با بنای عقلا امضا اشاره باشه، یا بگید نمیدونم بحث حجیت خبر آیه 90 باشه و از این بحثا، هر کدوم اینا رو بگه جعل تشریع میره. و جعل تشریع میدونید کجاست بحثش؟ جعل تشریع میخواد تشریع کنه، تشریع کنه عملا یعنی آقا اگر اهل کرمان هم نبود بگو کرمانیه، این میخواد این کار رو بکنه، یا میخواد در مقام اثر ترتیب اثر که تو این رو تو عملت پیاده کن. اینو میگی خواهی تو احکام معنا داره، ولی در واقع که اصلا معنا نداره، در تکوین که معنا نداره، اصلا جعل اونجا راه نداره. به تعبیر دیگه من جعل میکنم روز را که روز روز نیست، ما جعل پذیر نیستیم که. واضح است داره چیکار میکنه. این بیان علامه است که تو اصول بحث اصولی هم وجود داره. حالا با هم میخونیم جلد 14 صفحه 206 205 206. اول اون روایات رو آورده، روایاتی که ذیل بحث اجل و سامری و اینهاست آورده، و بعد میگه و اعظم ما یرد علی هذه الاخبار کما تقدمت الاشاره الی، اولا کونها مخالفتا للکتاب حیث ان الکتاب ینص علی کون الاجل جسدا غیر زیرو وهیه تثبت له جسما ذات حیات و روح. میگه اولا این مخالفه با کتاب، این ظواهری که از آیات داریم، از روایات داریم، این ظواهر با ظواهر قرآن نمیسازه، مخالف کتاب. و بعد میگه که مخالف کتاب از اون جهت که کتاب تنسیس کرده به این که اجل جسد بیروحه، وحیه این روایات تثبیت کرده چرا؟ جسد دارای روحه، این اجل و سامیر، اجل سامیر. بله بله، ولا حجیت لخبر، اصلا ظاهر نستش هم اینجور، ظاهرش هم اصلا میگیم علامه اصلا قاعدش، ولا حجیت لخبر و این کان صحیحن اصطلاحن مع مخالفت الکتاب. واضح از قاعده علامه چیه، مبنای علامه چیه، اینا مبنای اصولیست، همه جا میتونید پیدا کنید. یعنی من اونایی خوندم همین بودا، همه هر بار دارم میخونم همین هاست، هیچ غیری نیست. خب این معناش میدونی چیه؟ یعنی من باید اولا ببینم خود قرآن چی میگه، دلالتش برای من وضوح داشته باشه، دلالتش بیابم، نیابم که نمیتونم این کارو بکنم. ولا حجیت لخبرم و امکان صحیحن اصطلاحا مع مخالفت الکتاب ولولا ذلک. خیلی عالی، بعدن من میگم انشاءالله علامه یک ایرادی که بعضی ها گرفته که شما اوضاع رو به هم ریختید توضیح میده انشاءالله. الان اینجا میگه بعدن من براتون متن مفصل میگم ولولا ذلک لسقط الکتاب عن الحجیه، مع مخالفت الخبر فیتوقف حجیت الکتاب على موافقت الخبر او عدم مخالفتی مع توقف حجیت الخبر بل نفس و قول. حالا این ابتدام بگید شما با این حرفی که زدید لازمش اینه قرآن حجیت نداشته باشه، حجیت نداشته باشه مگر اینکه موافق با خبر باشه یا خبر به اصطلاح باش به نحوی بسازد مخالفش نباشه. او توضیحاتی که بعد میگه خب میدونی این معناش چیه؟ معناش اینه که حجیت استقلالی نداره و حال اینکه شما اصلا به وسیله این نبوت نبی رو اثبات کردید، اصلا به وسیله این تازه نبی رو تثبیت کردید، تازه قول نبی تثبیت شد، اصلا چطور میشه قول نبی در برابر قرار بگیره؟ مع توقف حجیت الخبر بل نفس و قول نبی الذی یحکی الخبر. حالا میگه که با اینکه حجیت خبر اصلا توقف داره بر چی؟ حجیت کتاب، چون شما باید اول کتاب درست کنید بعد نبی رو درست کنید بعد خبر نبی رو درست کنید. ما توقفه بله ولو لازالک لسقط الکتاب عن الحجیه ما مخالفت خبر فیتوقف حجیت الکتاب الا موافقت خبر او عدم مخالفت. با این که ما با حالا این معنی که دارم یعنی دارم نقد میکنم، ما توقف حجیت الخبر بل نفس قول النبی الذی یحکی الخبر بل نبوت النبی علی حجیت ظاهر الکتاب. اصلا نبوت نبی به این هست، قول نبی به این هست، خبری که از این قول پدید میاد متکی به اینه. یعنی اول باید قرآن اثبات بشه، قرآن راه تثبیت نبوته. اصلا حجیت معجزه اصلی پیغمبر چیه؟ همینه، با این اصلا اثبات شد و هوا دوران ظاهر و تمام البحث بی علم الاصول. این اول گفت و ثانیه کونها اخبار آها، اخبار آهاد، اینها همه اخبار آهادن و لا معنا لجعل حجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام شرعیه. در احکام غیر احکام شرعیه اصلا معنا نداره جعل بکنیم، چون جعل تشریعی برای ترتیب اثره. جعل تشریعی نمیخواد یک امری که در تکوین نیست رو بگه در تکوین هست، دقت بکنید، این که معنا نداره. آقا جعل تشریعی بیاد بگه آقا من میگم روز روز نیست شب است، خب بله روز روز نیست شب است برای جعل تشریعی که در ترتیب اثر بدم بسیار خب، ولی واقعا روز رو من شب کردم؟ این که نمیشه که طبیعیشون. فإن حقیقت الجعل تشریعی ایجاب و ترتیب اصلا جعل تشریعی که میگن یعنی جعل تشریعی حجیت خبر واحد که من میگیم شارع تشریع کرد که این خبر واحد را من قبول دارم شما بهش عمل کنید، شما بر اساس اون عمل کنید. فإن حقیقت الجعل تشریعی ایجاب و ترتیب اثر الواقع علی الحجت الظاهره، یعنی شما این حجت ظاهره ای که دارین خبر واحد دارید درست به سان واقع باش برخورد کن، اگر واقع این گونه بود چجوری بود شما اینجوری باش برخورد. یک نوع جعله و هو متوقف علا وجود اثر عملی للحجه، اثر عملی داشته باشه این حجت که کی باشه؟ خبر واحد باشه، اثر عملی باید برش مترتب باشه. کما فی الاحکام و اما غیر احکام چی؟ و اما غیرها فلا اثر فی، اصلا اثری توش نیست. حتی یترتب علی جعل الحجیه مثلا اذا وردت روایه به کون البسمله جزء من السوره، بگه که جزء من السوره، بسمله جزی از سوره هست، کان معنا جعل حجیتها چیه؟ وجوب الاتیام بالبسمله فی القرائه فی السلام، در نماز ما باید این بسم الله رو بیاریم جزء سوره قرار هست. و اما اذا ورد مثلا ان السامری کان رجلا من کرمان و هو خبران واحدان زنی، یه خبر واحد زنیه، کان معنا جعل حجیتی میدونی چیه؟ ان یجعل الزن به مضمونی قطعا و هو حکم تکوینی یا ممتنع، من روز رو نمیتونم شب کنم، میتونم بگم تو روز رو مثل شب بدان، حالا میخوای مثلا بخوری بخور مثلا میگه اینو گفت اشکال نداره برای ترتیب اثر عملی خوبه، ولی اگه بخواید بگید روز من واقعا روز شب میدونم این که نمیشه که تکوینیه. ولیس من التشریف شیئا و تمام الكلام فی علم الاصول، به دلیلی جعل تشریعی جایی معنا داره که بشود آنجا جعل کرد، جایی که امکان جعل نیست متعلق جعل قرار نمیگیره، واقع و تکوین متعلق جعل قرار نمیگیره. خب حالا اگر این شد نمیتونه چنین کاری بکنه، لذا این استدلال باعث شده گفتن احکام در احکام شرعی خبر واحد حجت، اما در غیرش چی؟ نه. خب این یه مقدار مسئله رو به اصطلاح تغییر. حالا ما که اینو خوندیم تا اینجا ظاهرا باز چیزی نمونده ما جز این که باید یه بحث شأن نزول رو بخونیم که بعداً توضیح میدم، ولی من این مقدار رو یه جنبندی کنم از این بحث ها. ما اگر دقت کنید تمام اینهایی که اگر علامه گفته خواست یک کار کنه، خواست بگه اولا شما بسیاری از این روایاتی که میارید، بسیاری از این روایات خبر واحده و خبر واحد تو احکام هم نه غیر احکام دارید استفاده بکن، اینا که به درد کار نمیخوره. با همین توضیح که عرض کرد خبر واحد در غیر احکام حجت نیست، این یک. پس این که نیست، حالا میمونه پس بحث بعدی. شما باید بگید اینها رو اگه اینه، حالا در اینجا در این موارد من به کتاب باید رجوع کنم؟ بله رجوع میکنم. خب این روایت رو چه کار کنم؟ الله میگه خیلی راحت، بسیاری از اینا موافق میبینی استفاده کن. یعنی چه اصلا موافقت خبر داره این رو، موافقت کتاب داره این خبر رو خیلی قوی میکنم. به تعبیری ما شاهد داریم این خبر درسته، اون هم چیه؟ شاهدش کیه؟ قرآن کریم. خیلی راحت، خیلی حالا دیگه مثل جلوتر خیلی نکته ها در میاد، من الان وقتش نیست، انشاءالا برسیم عرض بکنم. میبینیم مزامینی که گفته میشه درسته، حالا این خوردریزه، خوردریز اشکال نه، مزامینش درسته، ما قبول میکنم، همراهی میکنم، دقت میکنم. و بلکه بعضی از مواقع همان خبر میبینیم موافقت داره، گهگاهی میتونه زوایای حتی از آیه هم درست کنه، اونم همراهی میکنم. زوایای از آیه میدونی یعنی چی؟ یعنی شما باز استقلال در فهم رو دارید، اما میرید اینجا رو نگاه میکنید، دوباره رجوع میکنید به اینجا، میبینید اینجا هم خبری هست، اینا هم که قابل استفاده است. بسیار. اگر دیدیم روایت چند و موافق نیست ولی قابل جمع به حسب توافق هست، الله میگه چیکار کنید؟ بازم تعویل میکنیم به گونه‌ای که با کتاب بسازد یا با عقل بسازد، عقل صریح تأکید میکنم، یا با عقل صریح بسازد یا با کتاب، چون عقل صریح را میشون قائل، من بعدم با توضیح بدم، هنوز بحث عقل رو نکردم، الان چون کتابو کردم عرض میکنم. با کتاب میسازه، میتونیم یه نفر توجیه کنیم با کتاب بسازه، میگه علل قاعده منظور این بوده، نقل معنا شده به هم خورده، یا در موقعی که به اصطلاح گفته شده حضرت جوری گفته که بوده، یه چیز حذف شده مثلا، هرچی حالا هر بهانه‌ای باشه بشه اینو درستش کنه. یا تو بگیم نه اصلا لفظی که به کار برده منظور از این لفظ اینه، به هر شکلی که بشه توجیهش کنه، اگر نشد مسکوت میذاریم. البته بعضی از امور که دست هست و دسیسه هست مطلقا میذاریم کنار، این رو الله در چند جا گفته، من بعدا براتون میارم. این در مورد اخبار آحاد. حالا میرسیم در مورد اخبار چی؟ متواتر یا اخبار به اصطلاح قطعی و صدور. اونجا چی؟ الله میگه اتفاقا قابل استفاده است. به چه دلیل؟ به دلیل خود کتاب گفته شما به معلم حقیقی هم توجه کن. حالا اما باز معناش اینه که من کتاب را اصلا در این لحظه شد اصلا ذهنم را میبندم، میگم اصلا از آیه من هیچی نمیفهمم، فقط برم ببینم روایت چی میگه، چون روایت دیگه حالا صحیح و سنده و از طرفی هم قطعی و صدوره، نمیدونم چه اینجوری، نه نه اصلا اینجوری نه، باز هم در دلالت هست. و بلکه علامه حرفش اینه اگر کسی تلاش کنه تازه میفهمد این دو با هم توافق دارن. چرا؟ اون معلم و مبین همین قرآنه، قرآن رو نمیخواد دست بزنه و سمت اصلی معلمی مال اینهاست، دقت میکنید؟ دست نمیزنه. پس چی کار باید بکنم؟ باید. من اینا متنا رو خوندم، الان میتونم تک تک متنا رو خوندم، یعنی اینا که الان دارم میگم همه متن خوندیم، میخواید من براتون یکی یکی در بیارم؟ ولی این تعبیرها رو ایشون چند بار کرده دیگه، گفت اینا معلم هم ولی تنافی نداره، با هم جمع میشه، با هم میسازه. بازم معناش این نیست که فهم استقلالی نداره. مثلا بذارید مثال بزنم، جایی هست گفته میشه که این آیه در باب امیر المؤمنین در جریان مثلا روز قدیر و روایات فراوان داره و این تثبیت میشه، علامه ببینید چی کار میکنه؟ وقتی این رو میبینه این میشه پرتوی برای او، میره آیه رو نگاه میکنه، والله یعصمو که من الناس، میبینی اینجا خیلی میشه، پس آه پس تازه درست شد جریان، پس اون وقایعی که میگن رسول الله خیلی بیمناک بود اونجا، اینجا هست، باز هستم چیکار میکنن؟ یعنی اون روایات اصلا هضم نمیشه، اون روایت جلوی چشمه، اما نه یعنی من حالا دیگه بس خودم، حالا چون رسول الله گفته، من نمیدونم حالا آیه چی میگه، من فقط میدونم گفتن که رسول الله یکم بیمناک بود، بعد گفتن دستور دادن که انجام بده، پس انجام داد. بم خود این آیه رو بخون، والله یعصم کمن الناس، گفته شده سیاقش رو نگاه کن، آره آره همینه که آ ببینید، این اون چیزیه که من میگم باز استقلال در فهم وجود داره، در پرتو حتی اون روایات مفصلی که ذیلش هست، واضح هستم چی از بگم. این کاریه که الله میکنه. خب این کار با ضوابط اصولی که سازگاره. ولی این معنی حذف اهل بیت نیست. حد یه چیز بهتون بگم، واقعش این روایات قطعی و روایات، حالا این دارم نظری که الان دارم عرض میکنم بعد از اینکه بیان علامه تمام شد، یعنی نظر علامه رو گفتم و علامه حرفش اینه که به اصطلاح قرآن در دلالتش تام، من الان گفتم در تمام موارد قرآن در دلالتش تام، هیچ کدوم ما حذف نکرد. اما حالا چی میشه گفت بعد از این؟ ولی واقعیت اینه، من میخوام یه چند تا فقط تبصره هایی بزنم، نه یعنی حرف علامه رد کنیم مثلا، بحثم این نیست، فقط میخوام چند تا تبصره بزنم توجه کنم که مهمه، باید در کار یک مفسر حاضر بشه. ببینید روایات قطعی، روایات به اصطلاح متواتر، حتی متواتر مفادی و محتوایی، نه روایات متواتر لفظی که خیلی کم، خیلی باید اعتنا کنید، خیلی دلش حرف بفهمید، بعد بیاید خیلی از قرآن بفهمید. دقت کنید چی عرض می‌کنم، این رو باید روش بکنید، در عین اینکه گاهی قرآن رو باید خیلی خون، خیلی کار کرد، سرریز کنید در فهم حتی اون روایات به اسم متواتر. دقت کنید چی عرض می‌کنم، گاهی انقدر تو قرآن موج میزنه اینها، مثلا آیات در باب شعور موجودات در قرآن بسیاره، شعور تمام موجودات و حتی نمیدونم ماده و نمیدونم حیوانات و نمیدونم چه واضح است، این میبینیم زیاده. خب روایات هم اینجا میداریم بسیاره، اینجا با چی کار کرد به نظر شما؟ یک راه اینه که خب هم فقط روایات هست از اون طریق، نه نه لازم نیست، اینجا هم اینقدر زیاده که اصلا خودش همینجا استفاده میتونه بکن، اون هم استفاده اون خیلی خوب. میبینید گاهی یک نکته اونجا سر در میاره، به درد آیات میخوره که در دل آیات این نکته را از اون نکته آیه خوب بفهمی و آیه اتفاقا بعد میبینی ظهورش خیلی خوب میسازه یکی. ولی گاهی اینجوریه، تو قرآن چیزی گذشته، دقت کن چرا تو قرآن چیزی گذشته که آدم نگاه میکنه اینقدر زیاده که میتونه کمک بکنه اون روایت را، ولی روایت محتوای تواتر محتوایی داره، گهگاهی آدم احساس کنه یه جوریه، بعد میتونه با این حلش کنه. باز هستم چه از بکنم، یعنی اصلا قرار نیست که دیگه تمام شده بدونی تمام کار اشتادی کردن، از این ور به اون ور رفتن، از اون ور به این ور، چرا؟ چون قرار شد سنت قطعیه بیان کتاب باشه، کتاب هم بیان سنت باشه، کمک میکنن هم دیگر. اصلا قرار نیست به تعارض بکشه تازه آدم بره از قرآن استفاده کنه، سر برای من اصلا بحث تعارض رو مرحله آخره. بیان علامه اینه که بابا وقتی شما خودتون میگید برای تمام فتن و تمام شبهات تمام مشکلات میشه به قرآن رجوع کرد، میشه بس به قرآن رجوع کنید، نبود اون بحث نکرد، میگم پس تمام این میتونه کمک بکنه حتی در فهم چیز. این کار اجتهادی میده چی کار میکنه؟ حالا تمام روایات خوش خودشون نشون میده، تمام آیات هم خوش نشون، این کار رو باید بکنیم. آیات که همه هم دیگر رو معاذدن باید کمک بکنن به هم دیگر، از همه اونها استفاده میکنن، یعنی همین روش علامه رو باید استفاده کن. ولی باز دوباره یک ساحت برتر که من داشت نمی میکنم، تفسیر شریعت به شریعت، اول تفسیر قرآن به قرآن مال خودش، تفسیر روایت به روایت مال خودش، تفسیر شریعت به شریعت، یعنی آیات و روایت با هم دیگر، اینو اصلا مختنم بشماریم، یعنی کم ندونیم، یعنی حالا پس دیگه اینجا وجود داره اونجا تموم شد دیگه، اینجوری نه، استفاده های بعد، چون خیلی نکته ها در شریعت ما باید این کار، این در مورد اونجایی که چی روایات قطعی داشت. حالا برسیم به روایات غیر قطعی، بشه خبر آحاد. من یه نکته رو کلا بگم، خیلی باید در خبر آحاد اونجایی که دست و دسیسه و اینات که باید بره کنار بره کنار، ولی بقیه تا اونجایی که میشه باید راه اومد. علامه تا اونجایی راه اومد چی توضیح داده؟ گفته خب موافق باشه قبول میکنه استفاده میکنه، اگر یه جوری باشه که موافق نباشه ولی قابل تعویل باشه تعویل میکنه، بقیه را اصلا مسکوت میشه. این راه علامه خیلی هم حرف قشنگی است، بد نیست، ولی دقت کنید به من بگید، میشود گفت گهگاهی 90% روایات مؤثر مفیده، 90% روایات، یعنی چی؟ یعنی اصلا حتی من به نظرم به موقع نمیگم، روایاتی داریم که گاهی آدم احساس میکنه تو بعضی از جاها خیلی زیاده، اکثرشون هم مثلا یه جوریه، اون حرفی نیست، ولی 90% روایات مفید برای فهم آیات، نه یعنی فهم آیه رو مستقلا نداریم، نداریم، اون داریم، پابرجاست، دلالت مستقیم نداره، داره، تمام شد. ولی حالا سوال اینجا، انقدر حرف وجود داره که میتونه تو رو به حرف بیار در اینجا، در روایات حرفی وجود داره که تو را به حرف با میداره در قرآن، کم ندونید. همچنان که قرآن میتونه خیلی چیزا وجود داشته که بتونه همون سبکی در بحث صحیح و بحث مثلا متواتر گفتیم، قرآن هم چیزایی داشته باشه که آدم حرف بیاره در روایات، اونا با برجاست، اصلا با هم کنار هم بچینید. که من ارزش نمی‌کنم به بازم اینجا یعنی چی تفسیر شریعت به شریعت، تا اونجایی که میشه از دست نمیدیم روایات رو. بنده حتی میگم روایات صحیح و سند نباشه، حتی روایات ضعیف باشه، دقت کن چی عرض میکنم، روایات ضعیف باشه، ولی آثار وضع و دست و اینها نیست، ضعیف از نظر سندی و شرایطی که داره و به دست ما رسیده ضعیف، حتی اون روایات هم مغتنمه، دقت کن چی عرض میکنم، مغتنم. مغتنم منظور این نیست که یعنی بدون اجتهاد همینجوری استفاده کنیم، نه، با تمام جهات اجتهادی بگیم این آیات خیلی و این روایت خیلی قابل است، ولو ضعیفه بالاتر از 10 تا صحیح کار میرسه، از بس قویه، از بس پر نکته است، از بس زوایا رو نشونده. واضح هستن چه یعنی میخوام میگم این ظرفیت ها رو از دست ندیم. من میدونم علامه طباطبایی به وقتش همین کارو کرده، رفته تو بیان بحث روایی، بیانی که داره تو بحث بیان بحث روایی یه بیانهایی میاره، بیان خیلی از این نکته ها استفاده کرده، ولی این رو باید روش کرد، یعنی چی اصلا از دست تا اونجایی که میتیم ندیم. البته تمام اینا که باید کار اجتهادی بشه، مثلا بدانه اینجا جریه و علامه طباطبایی میفهمه، بسیاری متوجه نیستن و این جری هم فهمیدن میدونن چی، یعنی اصلا وزن روایت و سیاق روایت و کارکرد روایت مشخص میشه. متاسفانه بعضی ما وقت گذاشته ها. خب تا اینجا رو نگه دارید تا بعد بعدین. و السلام علیکم و رحمت الله. من خیال میکردم تازه 11 شب. چی؟ خبر واحد به دلیل اینکه حجیت نداره. بعدن تو فضای اجتهادی که میرسید میبینی روایت گفتن ضعیف، ولی این روایت داره خیلی قشنگ آیه اصلا داره. دوست اصلا من اینجور بگم، اصلا فرض کنید این رو یک شخص الف گفته، خوبه؟ اصلا نگید حجت خدا گفت، خوبه؟ شخص الف مطلبی میگه، آدم نگاه مو خیلی به درد فهم قرآن میخوره. من که انکار نکردم، بس حجیت اصلا نکردم، بس حجیت نه تمام شده بود، تمام همون سب گفتم، فقط خواستم بگم چی ارزم اینه، این باعث میشه ما تا میتونیم روایات از دست نمیدیم در کارهای روایی، در کارهای آیات. و از طرفی بازم یه چیزی هست من انشاءالله عرض میکنم، ما فقط روایاتی که توش آیه آمده باشه شهر بشه نمیخوایم، ما تمام روایات حاضر بینیم. من بعدم میگم الان قسم چیه، خواستم چیکار کنم، خواستم بگم ما چون این آدم میدونی که یه ضوابط اصولی میذاره و تمام میکنه، بعد احساس ما خواهده که بسید بقیه بزنیم کنار دیگه تمام شد، اینجوری میگم خواهش میکنم نکنید، باز از در نگاه کنیم تا میتونیم استفاده کنیم. خیلی چیز دادن حتی ضعیفاش، من بعضی موقع یه ضعیف میبینم هیچ صحیح بعدیشون نیست، انقدر حرف داره، انقدر حرف داره، خب من خود آیه رو میخونم ولی این میبینم برام حرف داره، درست مثل اینکه الان یه نفر داره تفسیر میکنه یه مطلبی رو گفته، خب ایشون که قولش حجت نیست که، ولی تفسیری کرده، من میگم عجب آیات داره، خوب قشنگ معنا میشه، همش هم زورگیری داره، همش هم درست، خب واسه مبرهی میکنه. خب اصلا به تعبیری این باعث نوع تعامل ما با روایات یه مقدار به لحاظ عملی، بحث اعتبار حجت رو گفتیم، به لحاظ عملی داره،
خود علامه تصریح داره به همین مطلب،
میدونم معتقدم،
یعنی به جهت چیزی گفته که یه جایی وسط یه بحث میگه که ما اول میریم روایت رو میبینیم،
بله بله،
سوق مکتسبی،
بله بله،
بعد میریم
بله
با همین سراغ،
بله، اصلا من قائدم قائلم، اصلا علامه اینجا نه در مورد کلا کل روایت هم میگه من میام نگاه میکنم برای اثر داره، ولی اینو دقت کنید، این سبکی که ما میگیم همینجوری الان گفتم اینا به صورت اصولی اینا تمامش کردیم، یک زاغه رفتاری میده، زاغه رفتاری چیه، ضعیف هستم چیزی که نگاه نکنید، اینو میگم نکنید، باز دستم شد تمام سرمایه هامون سر صحنه حاضر بشه، خب بگو حد اشکال نداره، این حد اکثر این دیگه های ضعیف، اصلا نگو مال معصوم دیگه، ما که هرچه احتمال میدیم مال معصوم بشه، نگو مال معصوم، بله همه چی توش هست ازش استفاده
جایی بخشید کتاب این هست
دست شما در نکنه،
نه اون بحث که آتیسی که نمیشه من نمیشه بله بعد این ملاحظه
بله بسیار چشم ممنون شکر
بحث بکردی
خیلی ممنون.
اول جلسه از ادامه جلسه قبلا مونده بود، ما اینو هنوز نفهمیدیم که اگر ما قابلیت اینو داریم که به طور استقلالی تو همه سطوح قرآن فهم مستقل
همه سطوح نه لزوما نه
اصلا این همین که بپذیریم همه سطوح قابلیت درک نداره،
نه همه سطوح اصلا نه اینکه قابلیت درک نداره، ببینید بسته به اینکه چقدر توانایی پیدا می‌کنید.
اصل تفسیر از کجا سر در میاره که ما نیاز به مفسر داریم، نیاز به تفسیر ولی قرآن به قرآن داریم؟ از اینکه بالاخره لایه‌ای از این قرآن هست که ما دلالتش رو نمی‌فهمیم.
ببینید اینجوری بگم بهتون، اصلا یه جوری بگم نه، ببینید ما سطوح متعدد، کسی میتونه سطح دوم بزنه خیلی خوش می‌کنه، سطح اولم نه، سطح دوم بزنه خوش می‌کنه، شواهد هم میاره از آیات خیلی الان علامه تو بعضی از ما آقا سطح سوم چهارم گفتن رفته بالا خیلی و شواهد هم آورد چش کرد،
ولی بعضی سه سطوح است عامه مردم نمیفهمن.
ولی نه شواهد بیارید، دقت کنید شواهد قرآن، من مثلا بتونم بگم با این آیه با این آیه و با این آیه پس میفهمم معنی اینه، و خود این آیه با تعامل اول آیه با وسط آیه با آخر آیه پس میفهمم این
ارزش چیزی که بالاخره باز لایه‌ای است که ما نمیفهمیم.
آره نه نمیفهمیم، اصلا اینجوری دقیق کنید لایه‌های بی حد و حصری است. خب اشکال نداره،
پس میگم اینجا روایات، یعنی مثلا
خب بازم دقت کنید
به روایت و به قرآن
دقت کنید، دقت کنید چه عرض می‌کنم
که قطعاً بعد محتوا این چیزی
من همین اتفاق این باعث شده من یه شیوهی میدم الان می‌خوام همه رو نگه دارید و حتی معتقدم 90% جواب میده، برای همینه بعضی موقع دارن اسرار رو میگن به ابتدا درست نمیشه ولی حوصله 50 مقدمه ای میخواد 100 مقدمه ای میخواد تا برسن.
این اصلش که واضحه که باید خلاصه محتوا اینا با هم دیگه تعارضی نداشته
باشه،
انقدر که همه قبول.
ببین الان چی عرض میکنم، این 100 تا مقدمه ببین یعنی چی، یعنی مثلا میگم الان من بعضی از مسائل از تا گفته میشه احمد میگم آقا مگه میشه، بعد حالا اگه بتونید 50 مقدمه از آیات بیاری واسه کنید بعد به اینجا برسید درست.
ولی عرض اینجاست که بالاخره تو همون سطوح اینطور نیستش که ما خلاصه بتونیم با قرآن به قرآن ما خودمون در بیاریم، تا روایت نباشه اصلا ما چنین فهمی به دست نمیاریم.
اصلا ببینید حالا اینجوری بگید، حالا من باز با این دقت کنم، گاهی قرآن میتونه کمک بکنه روایت، گاهی روایات یه عمقی رو گفته که کمک میتونه، همش ما قبول داریم اصلا انکار نمیکنه، ولی معناش واضح باشه در دلالت مستقل، معنای اونی که میگه دلالت مستقل نیست چیکار میخواد بکنه، یعنی برد. تو باید همیشه از این کانال این اول به هم بزن، پس این میشه خود اصلا به طبیعی دیگه منبع، یکی از منابع فهم متون فهم دین خود قرآن هست، اینا خیلی مهمه، اینو به هم نزن تا اینجا علامه اولا اینو میخواد، اولا اینو میخواد، چرا چون اون شخص خواست چیکار کنه
به هم بزن
تمامشو به هم بزن از راه قرآن، از راه روایت دوست این راه درست بشه. حالا خود علامه ازش بپرسید قرآن چند سطوح داره، میگه بی حد و حصر. خب بعضی شما نمیتونیم برسیم، بله اون مقداری که میرسیم حجیت داره، بله
قرآن به قرآن کامل نیست، روش کامل برای
کامله آقا باز کامله، فقط ما اهلش باید باشیم، من عرض بکنم تأکید کردم گاهی عمقی گفته شد 50 مقدمه از خود قرآن میخواد،
غیر معصوم کسی میتونه با روش قرآن به قرآن به اون لایه های بی حد و حصر برسه؟
بله ببینید غیر معصوم، ببین اگه به من بگی اهلش باشه خیلی از جاها میره، این خوبه ما ببینید یه چیزی
مخاطبش خود اهل
گوش بدید، من دارم عرض میکنم شما از قرآن چه توقع دارید؟ در حالی که تمام اون تا آخر به کی گفتی
قرآن شریعت به شریعتی شما فرمایید خیلی خوبه،
نه قرآن به قرآن اصلا کی گفته؟ کی گفته که قرآن با تمامش تا در بیاره بس بگه قرآن حجت
نه لکلش، نه حجت بودنشو میپذیریم،
اما حجت دیگه ما مشکلمون چی بود؟
از اصطلاح علمی قرآن تبیان لکلش های بگه این میتونه خودش خود مثلا مفهوم میگه یه سری لایه‌ها نمیشه واقعا ما نمیتونیم،
خب نمیشه ما که انکار نمیکنیم این چیز رو به هم نمیزنه، قرار ما از تبیان لکلش اینه، یقینا باید این مقداری که اولی از خودش نشون بده، شما به حرف میگید یعنی بیان نداره خود،
نه انقدرش میپذیریم
تموم شد، الان به کی داره جواب میده این رو؟ الان به کی جواب داد؟
روش نهایی خودشون هم قرآن به قرآن در نظر،
حتی روش نهایی گرفته به حرفش چیه؟ این راه بازه، اما آیا ببینید درست مثل میگیم راه برهان باز است که ما را به حقایق برساند، اما معنیش اینکه همه به حقایق میرسید؟
ولی میگه اگه راه قرآن چیزی
بله حتی این بنا بله معنا داره، از به طبیعی دیگر اگه از اهل بیت بپرسید میتونه نشون بده که چی باشه،
بله اهل بیت
چرا از قرآن به قرآن، نه گوش بدید
از قرآن به قرآن هم در میاره اهل بیت در میاره،
پس یه دقیقه شد یه دقیقه همین توضیحی داد، این معناش میدونی چیه؟ یعنی این ظرفیت تو قرآن هست، فقط کسی توانشو داره یا نداره؟
خیلی واضحه. خب دیگه واضحه.
خب نشد دیگه. اون حرف شما نشد
که ظرفیت نداشته باشه که خیلی
دقت کنید. دقت کنید چی شد؟ پس نتیجه شد تفسیر قرآن به قرآن به عنوان روش برای رسیدن به حقایق در قرآن کافیه. خوبه؟
ولی از جان ما
خوبه؟ خوبه 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 کافیه برای اینکه به همه جا. فقط چیزی که هست آیا این روش قرآن به قرآن در تمام سطور ما همشو من خودم به تنهایی میتونم اجرا کنم؟ من
مفسرین نمیتونیم فقط استناد قرآن به قرآن بدیم. من بگیم قرآن روایت همه اینو
روایت هم باز تاکید میکنم اون روال علامه رو به هم نزنید پا برجاست.
مال ما حداقل قرآن به قرآن کامل نیست.
ببینید دقت کنید چی از میکنم. کامل نیست معناش این نیست که اصل راه قرآن به قرآن حجیت نداره. دقت کنید این مال تمام تمام شد
اصل کامل نیست. حالا علامه اشکال داره روایت
یه سال دیگه بکنم باز دوباره از اول من احساس میکنم یه چیز دیگه میگید شما اصل هر چیه روشن این روش تمام شد اصل حرف علامه همین هیچ دیگه ایش از این نگفت
اینکه روش مختار در نظر میگیره که ما آره قرآن به قرآن رو روش اصلی میدونیم.
آره دیگه.
ولی میگیم از جانب غیر معصوم روش قرآن به قرآن روش کامل نیست برای اینکه ما بخوایم، چون یه سری سطوح هست که غیر معصوم نمیتونه از قرآن به قرآن.
حالا یه چیز دیگه بگم.
پس غیر معصوم بر رجوع کنه به روایت برای اون سطوحی که نمیتونه.
نه 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 اصلا اینجوری بگم. اصلش این راه بازه. و حتی معصوم هم از همینم میتونه. خوبه اینجا. این معناش اینه که این روش کامل
به ما هم روش کامل
خود تموم شد. این نتیجه اصلیش
به ما حالا افرادی
که حالا حالا تا اینجا درستش کنی خیلی از مسئله این حل همه قد من بنظرم این حل بقیه شیه. حالا موردی درست مثل این من میگم برهان حجت جز این که بعضی ها قوی نیستن در کار برهانی کردن این به همش نمیزنه. اتفاقا به من بگی بس میگم جو کن این راه رو که حجت کردی یعنی استقلال مستقل قرآن رو پذیرفتید پس میشود این راه رو طی کرد به شرطی که ضوابط طی کنه. اگر صد مقدمه هم با هم تونستی جمع کنیم باز میشود.
خب علامه که نمیگن که قرآن به قرآن روش معصوم یه روش ماست.
نمیگه روش معصوم هم هست.
نه روش ما بس نمیتونه باشه دیگه کاملا دیگه شما نمیتونید تو همه جا مثلا قرآن به قرآن
نه نه نشد. روش معصومه
معصوم کامله ولی ما یه بخش
معصوم کامله. ببینید حالا شما اگه بخواید روال بگیم باز دوباره از اول بگیم معصوم گفته خبر صحیح به اصطلاح معتبر نیست خبر صحیح به اصطلاح آحادیه چیکار میکنه؟ راست میگه خبر صحیح آحادی چیکار باید بگم؟ طبق ضابطه شما بگم حجیتش نداریم که پاهم درست. اگه شما بگم اگه از خود معصوم شنیدی قبول داره از خود معصوم اگه یه حرف عمیقی رو گفته ما قبول میکنم و مشکل نداریم اونجا واضح است اون جزم مشکل اینه به تعبیر دیگه میگم خب باشه میخوای الله میگه دست منو میبندی ولی دست خودت بسته است درد میخوای دست خودت بسته است شما نمیتونی از این استفاده کنی. بنده الله دارم میگم با این حال آقا تواضع میکنم این رو کنار نذارید کار بکنید
شریعت خیلی انصافا معنای با این روشی ما باید استفاده کنیم شریعت به شریعت
من باز نه نه باز دقت کنید الان عرض کردم حجیتش نتونستید اثبات کنید چیکار میکنید؟
حجیت چیه روایت
ها؟ خبر روایت چیکار باید بکنید توی غیر احکام؟ باز همین مشکل هست دا. من دارم حالا اینی که میگم چیکار میکنم میگم به لحاظ روشی همین علامه همین گفت درست تا اینجا ولی چون آدم به تجربه میبینه 90% جواب میده پس فکری کنه این یک. البته راههای دیگری هم هست من عرض میکنم الان بذارید من اولش رو درست کنم علامه ولی تا اینجا من نظرم علامه بد نگفت اصلا به تعبیر دیگر اون چیزی رو گفت که به لحاظ رسمی توی حوزه به عنوان بحث اصولی پذیرفتم هست
چون
روش
خودش هم شریعت به شریعته
هست هستش هست
خبر باید که کم بود غیر احکام الان سر بحث خبر باید داره جنگ توی واقع جنگ کنه شما اون مثال زدید درست
ولی آقایون هم از رو اصولی هم نظام آقای من اسم نمیرم اساتید ما مثلا گفت نا معلوم نیست جواب
ولی یه موقع از خبرها در کشف از واقع من دیگه جلد تو واقع نیست مثال
اگر تونست آقای همچین اگر تونست تو این بحث ها متوجه بشی خبر واحد به دلائلی که یقینا صحبت فقط واقع را کرده از واقع کشف کرده و واقع را کشف کرده درست هم هست خلاف نداره
درست هست درست هست یا نیست شما خاطر خود معصوم بودنش میخوان نه که دوباره
بخوام درست از کجا مشکل داریم سر اینکه خبر آیا از معصوم هست
نه اونجاش
مشکل داره که داره جعل حجیت داره مشکل داره ببین دقت کن جعل اون جعل حجیت داره مشکل و الا اگه مثلا شما بیاری خبر واحدی هست به لحاظ فنی من نمیتونم اثبات قطع یقین بکنم فقط به شکل زنی استمقای استمقای زنی استمقای زنی من به واقع یعنی خبر واحدی در بحثه طبی هست یقین نمی کنم که این داره از معصوم اگه بدونم از معصوم تمام شده است نمیدونم چیکار میکنم تعامل میکنم باش به عنوان کشف واقع به شکل زنی بهش کنم ولی این حجیت نمیاره واضح هستم چه اینجوری به درد
نمیخوره
یعنی مثلا احتمال داره از معصوم باشه پس احتمال داره پس همون درست باشه
درست باشه یعنی که اون اثر واقع واقع شده باشه یعنی بعد ما زنیمش کنیم مثل آزمان شده اینا بگیم
آره بقیه بقیه نزا بعضی زانی نرفت ولی دیگه مشکلی اینه اینجا باز مشکلی یعنی تو واقع شما اگه تونستید بگید آقا من یقین دارم این از دولب مبارک امام صادق صادق شده اگر اینه مسئله طبی هم باشه نفس واقع مقبول اونم باز اونجا با تقییم کنید که این واقع را به حسب به اصطلاح یک فصل گفته به حسب شخص گفته یا به حسب کلی گفته اون بحثا بردش اینجا اما بحثا نیده ولی حالا ما معمولا تعامل من که خودم معتقد بیشتر هستم